نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، شما شب زنده‌داران و همراهان رادیو فردا هر جایی که هستید و در نخستین ثانیه‌های شروع شنبه اول هفته در ایران 21 فروردین ماه صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. مجله نیمه شب یک ساعته رو هم مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مراد ویسی در استودیوس.
با سلام. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حیدر العبادی نخست وزیر عراق تقاضای جدیدی برای اعزام نیروهای آمریکایی به این کشور برای نبرد علیه گروه حکومت اسلامی نداشته است. به گزارش رویترز، جان کری روز جمعه در بغداد ضمن اعلام یک کمک 155 میلیون دلاری به این کشور خواستار ثبات سیاسی در عراق به منظور جلوگیری از تأثیر منفی تنش‌های سیاسی بر مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی شد. جان کری روز جمعه همچنین با ابراهیم جعفری وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات ارشد عراق دیدار کرد. مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت برای چندمین بار میگوید که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره و خط قرمز است. آقای جزائری از وزیر خارجه ایران خواست موضع گیری قاطع و به موقعی در قبال آنچه که وی گستاخی مقامهای آمریکایی خواند داشته باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه آمادگی کشورش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی را اعلام کرده بود. آیت الله علی خامنه‌ای در 11 فروردین ماه بر افزایش توان موشکی ایران تاکید و منتقدان این برنامه در داخل کشور را به خیانت متهم کرد. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان این آزمایش‌های موشکی ایران را بی‌اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل خوانده و از شورای امنیت خواستند با آن برخورد کند. ایران می‌گوید این آزمایش‌ها برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت نیستند. پلیس فرانسه می‌گوید یکی از مظنونین کلیدی حملات مرگبار پاییز گذشته پاریس در بروکسل، پایتخت بلژیک، بازداشت شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات پلیس میگویند محمد ابرینی روز جمعه و در جریان عملیات جستجوی پلیس بلژیک در ارتباط با حملات ماه گذشته بروکسل بازداشت شده است. مقامات پلیس معتقدند که محمد ابرینی با حملات پاریس و بروکسل در ارتباط بوده است. حملات پاریس و بروکسل که گروه حکومت اسلامی مسئولیت انجام آنها را پذیرفت، در مجموع 162 کشته بر جای گذاشته است. سازمان گمرک میگوید صادرات ایران در سال 94 بیش از 42 میلیارد دلار و واردات کشور 41 میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادرات ایران در سال گذشته حدود 16% افزایش و واردات کشور 22% کاهش یافته است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به ایرنا گفته است دلیل عمده کاهش واردات ماشین‌آلات تولیدی برای کارخانه ها بوده که بر روند تولید تأثیر منفی داشته است. دادستانی فدرال آلمان دو مرد ایرانی را به اتهام جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت تحت تعقیب قضایی قرار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستانی آلمان روز جمعه طی کیفرخواستی میثم پ 31 ساله و سعید ر 33 ساله را به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران متهم کرد. این گزارش می‌افزاید دو متهم که پیش از این عضو سازمان مجاهدین خلق بودند، علیه اعضای این تشکیلات در آلمان و اتحادیه اروپا اطلاعات گردآوری می‌کردند. بر اساس قوانین آلمان، اسامی کامل این دو متهم اعلام نشده است. پادشاه عربستان که در حال دیدار از مصر است، در بیانیه اعلام کرد دو کشور با احداث یک پل مشترک بر روی دریای سرخ به یکدیگر متصل خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک سلمان گفته است که این پل با هدف گسترش مبادلات تجاری بین مصر و عربستان ایجاد خواهد شد، اما هزینه و زمان اجرای این طرح اعلام نشده است. پادشاه عربستان روز پنجشنبه برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن در زمستان سال 93 به قاهره رفته است. در ایران سخنگوی سازمان انرژی اتمی گزارشات درباره اخراج صدها نفر از کارکنان این سازمان در پی توافق هسته‌ای را تکذیب کرد و گفت آمارهایی که در این باره منتشر شده با واقعیت منطبق نیست. بهروز کمالوندی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت سازمان انرژی اتمی 14,000 نیرو دارد که 3 تا 4,000 نفر از آنها در پروژه ها فعال هستند و ممکن است با پایان یک پروژه مدتی برای بکارگیری در پروژه های جدید معطل شوند. وبسایت رجا نیوز از رسانه های اصولگرا عنوان کرده بود که سازمان انرژی اتمی در یک سال گذشته حدود 200 نفر از متخصصان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای را به دلیل کمبود بودجه تعدیل کرده و این تعداد در نهایت به 600 یا 1,000 نفر خواهد رسید. در آمریکا تیراندازی در یک پایگاه هوایی در تگزاس منجر به مرگ 2 تن شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، جیمز کیس سخنگوی پلیس در بکسر کانتی گفته است اجساد این 2 تن در درون اتاقی در پایگاه سان آنتونیو پیدا شده است. سخنگوی پلیس میگوید به نظر میرسد فرد تیرانداز یکی از کشته شدگان بوده است. پایگاه سان آنتونیو در 160 مایلی جنوب پایگاه فورت هود قرار دارد که در سال 2009 در جریان تیراندازی در آن 13 تن کشته و 31 نفر مجروح شدند.
متشکرم. مورد ویسی بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. تلاش ها برای پیشرفت رابطه اسرائیل و ترکیه.
بر سر 2 مسئله طرف توافق نرسیدن، یکی تقاضای دولت ترکیه برای رفع محاصره غزه هستش و یکی دیگه تقاضای اسرائیل برای قطع رابطه بین ترکیه و حماس.
یک مقام نظامی در ایران گفته آمریکایی‌ها می‌خواهند اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند.
می‌خواهند آقای روحانی و برنامه‌شو به یک شیر بیال و دم اشکمی تبدیل بکنند. قدرت سرکوب همچنان در دست آقای خامنه‌ای در ایران.
و شرایط گروه‌های سیاسی در مرحله دوم انتخابات مجلس چگونه خواهد بود؟
مرحله دوم انتخابات نمیتونه آرایش سیاسی مجلس رو دچار تغییر اساسی بکنه و اکثریت حامیان دولت رو در این مجلس دچار خدشه بکنه.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید در کنار خبرهای ورزشی و همینطور برنامه جامعه. در خبرها در مورد مسائل مرتبط با ترکیه و اسرائیل هم شنیدید. وزارت خارجه ترکیه روز جمعه از پیشرفت در روابط با اسرائیل و کاسته شدن فاصله ها خبر داده. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای گفته دو کشور در حال نهایی سازی توافقی هستند که هدف از اون نزدیک کردن دوباره دو کشور هست. روابط ترکیه و اسرائیل در سال 2010 میلادی در جریان حمله کماندوهای اسرائیلی به گروهی از فعالان ترک هوادار فلسطینی ها که با کشتی راهی غزه بودند بحرانی شد. از رضا جمالی بشنویم.
وزارت خارجه ترکیه روز جمعه از پیشرفت در بهبود روابط با اسرائیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده گفته است هیئت‌هایی از سوی دو کشور در حال نهایی سازی توافقی هستند که هدف از آن نزدیک کردن روابط دوباره دو کشور است. آخرین دور مذاکرات نمایندگان اسرائیل و ترکیه روز پنجشنبه 19 فروردین در لندن برگزار شد. ترکیه و اسرائیل زمانی از مهمترین متحدان منطقه‌ای به شمار می‌رفتند، اما در سال 2010 حمله کماندوهای دریایی اسرائیل به کشتی امدادرسان ترکیه که به منظور مقابله با محاصره اقتصادی نوار غزه عازم سواحل این منطقه بود، روابط دو کشور را دستخوش تغییرات زیادی کرد. در آن حمله 10 تن از فعالان ترکیه طرفدار فلسطین کشته شدند. این حادثه باعث تیرگی روابط و حملات لفظی شدید دو طرف علیه یکدیگر شد. حال آنکارا در بیانیه‌ای اعلام کرده که نمایندگان دو کشور به سوی نهایی سازی توافقی که قرار است به زودی انجام شود گام برمی‌دارند. مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که دو موضوع سیاسی در روابط دو کشور همچنان حل نشده است.
بر سر دو مسئله هر دو طرف توافق نرسیدن، یکی تقاضای دولت ترکیه برای رفع محاصره غزه هستش و یکی دیگه تقاضای اسرائیل برای قطع رابطه بین ترکیه و حماس هستش، که به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی مسئله مذاکره میکنن ولی هنوز توافق حاصل نشده و به رغم اینکه هر دو طرف نزدیک رسیدن به توافق هستن، باعث تذکر داد که این نوع گزارش ها قبلا شنیده شده و آخرش ما دیدیم که هر دو طرف نتونستن به توافق برسن.
پیشتر مقامات ترکیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به سه شرط منوط کرده بودند: عذرخواهی رسمی اسرائیل، پرداخت غرامت و رفع محاصره از غزه. با این حال علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، معتقد است که گروه حماس شرایط ترکیه را در نزدیک شدن این کشور به اسرائیل درک می‌کند.
همیشه ترکیه، حتی اردوغان، با اسرائیل رابطه داشته بدون اینکه رابطه جداگانه‌شو با حماس از دست داده باشه. از طرف دیگه حماس هم در بعضی زمینه‌ها خیلی واقع‌گرایانه برخورد می‌کنه، یعنی علاوه بر اینکه از کمک‌های ترکیه استفاده می‌کنه، در این حال یک چشم هم می‌بنده راجع به رابطه ترکیه بر اسرائیل، چون ضرورت دولت بزرگی مثل ترکیه رو درک می‌کنه. حماس هم اونجایی که لازم باشه واقع‌گرا هست و تشخیص میده که ترکیه بایستی که رابطه‌شو با اسرائیل اونجایی که لازم میتونه عادی بکنه بدون اینکه از کمک‌های ترکیه به اصطلاح چشم‌پوشی بکنه.
برخی تحلیلگران سیاسی انگیزه دوباره ترکیه برای سرگیری روابط با اسرائیل را شرایط داخلی این کشور و منطقه‌ای به ویژه وخامت روابط با روسیه ارزیابی کردند. اما علی صدرزاده، یکی از دلایل مهم انعطاف ترکیه در تجدید روابط با اسرائیل را به خاطر رقابت با ایران ارزیابی می‌کند.
نزدیکی ترکیه به اسرائیل در حقیقت مقداری هم مبارزه سیاسی و دیپلماتیک علیه ایران هست، چون اسرائیل نه تنها با ترکیه در راه حل اختلافاتش هست، بلکه حتی با کشورهای عربی هم در حال نزدیکی هست، چون هم از نظر اسرائیل و هم از نظر ترکیه و به طور طبیعی از نظر کشورهای عربی، نفوذ ایران در کشورهای عراق، سوریه و لبنان مشکلی شده و با نزدیک شدن راه حل دیپلماسی سوریه بعید نیست که اینها به هر حال با نزدیکی با اسرائیل به طوری در پی جلوگیری از نفوذ ایران هستند.
به نظر می رسد اختلاف بین ترکیه و برخی از کشورهای همسایه به خاطر موضع گیری های متفاوت آنها در قبال بحران های منطقه‌ای نیز ممکن است در زمینه احیای روابط دوستانه با اسرائیل تأثیر داشته است. در یکی از نشانه های این احیای روابط، در اول فروردین ماه سال جاری، چند ساعت پس از یک حمله انتحاری در استانبول که منجر به مرگ 5 نفر از جمله 4 گردشگر اسرائیلی شد، رجب طیب اردوغان و احمد داوودوغلو، رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه، در نامه رسمی به همتایان اسرائیلی خود ابراز همدردی کردند و این حادثه را تسلیت گفتند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما سری بزنیم به عراق. روز شنبه جلسه پارلمان این کشور برای رأی گیری بر سر وزرای کابینه جدید برگزار میشه، کابینه که حیدر العبادی نخست وزیر عراق معرفی کرده. این کابینه بعد از چند هفته تظاهرات گسترده خیابانی با دعوت مقتدی صدر از رهبران شیعه عراق معرفی شد، کابینه که هدفش اصلاحات و مبارزه با فساد هست، اونطوری که خودش گفته. مقتدی صدر تهدید کرده در صورت رأی نیاوردن این کابینه در پارلمان، علاوه بر اینکه وزراش در دولت و نمایندگانش در پارلمان عضویتشون رو تعلیق میکنن، یک بار دیگه به خیابان‌ها روی خواهند آورد و برای تظاهرات و تحصن دعوت خواهند کرد. گزارش حیدر الیاسری رو بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در بغداد.
لا يبدو أن التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى البرلمان.
متوجه به سیر بحث‌ها در پارلمان عراق، به نظر نمی‌رسد دولتی که حیدر العبادی نخست وزیر این کشور به پارلمان معرفی کرده، به راحتی رأی بیاورد. اکثر فراکسیون‌های پارلمانی مخالفت خود را با ترکیب دولت جدید عبادی ابراز کردند. حمله به کابینه پیشنهادی را فراکسیون حزب فضیلت آغاز کرد که میگوید برخی از نامزدهای وزارتخانه‌ها عضو حزب بعث بودند و برخی دیگر هم متخصص نیستند. عمار تومه، نماینده پارلمان عراق از حزب فضیلت، میگوید
ان بعض المرشحين للوزاره التي قدمها رئيس الوزراء،
برخی از نامزدهایی که آقای حیدر العبادی معرفی کرده از وابستگان نظام سابق هستند و سابقه حرفه‌ای بدی دارند. این با اهداف اصلاحات در تعارض است.
اتحاد نیروهای سنی ملیگرا و فرکسیون‌های کردها هم با دولت معرفی شده مخالفت کرده و آن را دور از توافق سیاسی دانستند. فراکسیون شهروند هم با کابینه معرفی شده مخالفت کرده و آن را به نادیده گرفتن موازنه ملی متهم کرد. در صورتی که العبادی نتواند وزرای مناسب را معرفی کند، دست فراکسیون‌ها برای اقداماتی دیگر از جمله تغییر نخست وزیر باز خواهد شد. عمار حکیم رئیس فراکسیون شهروند عراق میگوید:
نعمل جاهدين لانقاذ هذه الحكومه من خلال
در تلاشیم تا این دولت را از راه گام‌های درستی که اصلاحات را محقق کند، گروه‌های سیاسی را شریک گرداند و به نهادهای کشور احترام بگذارد، نجات دهیم. ما به جمع میان همه این مسائل می‌اندیشیم، اما در لحظه‌ای که به بن‌بست برسیم، همه گزینه‌ها برای ما مطرح خواهد بود.
رزگار امین نماینده پارلمان عراق از ائتلاف کردستان می‌گوید:
ليس احنا طرحنا هذه الاسماء و يعني
ما نیستیم که این نام ها رو مطرح کردیم. ما به وزرایی که گفته میشه نماینده کردها هستن اعتراض داریم.
ناظران بر این باورند که احتمالاً پارلمان کابینه جدید را تایید نکند، چرا که اعضای آن از تایید فراکسیون های پارلمانی برخوردار نیستند و نخست وزیر آنها را از میان مستقل ها انتخاب کرده است. فراکسیون های پارلمان اصرار دارند با توجه به رأی آوریشان از سوی مردم معرفی وزرا تنها از راه خودشان صورت گیرد و این را حق خود می دانند.
گزارش حیدر یاسری رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در بغداد که با صدای او شروع و تمام شد. اما از عراق سری بزنیم به عربستان و مصر. همونطور که بارها در خبرها شنیدید، ملک سلمان پادشاه عربستان در حال انجام یک سفر 5 روزه به مصر هست. او همراه با یک هیئت بلندپایه عربستانی برای این دیدار روز پنجشنبه وارد قاهره شده و در این سفر توافقنامه‌های مهمی در حال امضا شدن هست. همکارم مراد ویسی این خبرها رو با جزئیات بیشتر پیگیری کرد و الان در استودیوس تا بیشتر بشنویم. آقای ویسی، این سفر در چه شرایطی انجام شده؟
ببینید، برای دو طرف یه اهمیتایی داره. از یه طرف عربستانی‌ها به حمایت سیاسی مصر در مسئله سوریه نیاز دارن، چون موضعشون خیلی همسون نیست و مصری‌ها طرفدار رفتن اسد نبودن. از طرف دیگه عربستانی‌ها به حمایت مصر در معادلات جهان عرب نیاز دارن، از جمله در یمن به حمایت مصر نیاز دارن در معادلات امنیتی خاورمیانه و مسئله فلسطین، و برعکس مصری‌ها نیاز دارن که عربستان به عنوان قطب مالی جهان عرب پشت دولت السیسی بیاد که ثبات داخلیش جا بیفته. و از اون طرف هر کدوم از این دوتا به عنوان رهبران قطب جهان اسلام و عرب شناخته میشن. معمولا همیشه دبیرکل اتحادیه عرب مصری است و از اون طرف عربستان به دلیلی که مکه و مدینه در این کشور قرار داره، در جهان عرب سنی به عنوان رهبر جهان اسلام شناخته میشه.
اونطوری که توی رسانه ها داریم میبینیم، در حال حاضر تیتر اول خیلی از سایت های خبری همین سفر هست. چرا برای رسانه ها سفر ملک سلمان اینقدر مهم در نظر گرفته شده، تلقی شده و چرا اینقدر بازتاب در سطح منطقه داشته؟
به هر حال خب روزنامه های مطرح جهان عرب، خب یک بخشیش عربستانی و یک بخشیش مصری هست تا حدودی زیادی، این تأثیر گذاشته. یه دلیل دیگه ای که این وسط هست، در جهان عرب همه میخوان ببینن که موقعی که مصر و عربستان به عنوان دو قطب مالی اسلامی و رهبری جهان عرب به هم دیگه نزدیک میشن، آثارش رو در معادلات منطقه‌ای چطور خواهند دید. به نظر میاد هر دو طرف موقعی که در یک ساعت راهبردی دارن با هم کار میکنن و سفر کم نظیر از این نظر که 5 روزه هست، این نشون میده که دو طرف میخوان یک توافق راهبردی با هم دیگه در همه ابعاد امنیتی، سیاسی، اقتصادی و تجاری داشته باشن و از این به عنوان یک معادله تأثیرگذار در آینده منطقه استفاده بکنن، از جمله در معادلات خاورمیانه و احتمالاً در مقابل نفوذ ایران.
اشاره کردین سفر کم نظیره و توی معادلات خاورمیانه ازش یاد کردین. فکر میکنم این پلی که در یکی از این قراردادها ذکر شده یکی از همین مواردی کم نظیر باشه. توافقهای اقتصادی طرفین بیشتر تو چه زمینه هایی بوده؟
17 تا تفاهمنامه مشترک بین دو کشور امضا شده، از جمله در مورد تعیین خطوط مرز دریایی، در مورد مسافران، حجاج و گردشگران. و این پل هم معمولا یک پلیه که گفتن بین 7 تا 10 کیلومتره. بیش غیر از اینی که آثار اقتصادی داره بین دو کشور، معمولا به لحاظ اتصال این دو تا کشور مهم جهان عرب یک تأثیر راهبردی امنیتی هم خواهد داشت، چون عربستانی ها قبلا این رو تجربه کردن در پل مشترکی که با بحرین داشتن. موقعی که بحرین نیاز داشت که به لحاظ امنیتی عربستان کمک کنه، بلافاصله نیروهای امنیتی عربستان از طریق اون پل وارد بحرین شدن و از دولت بحرین که مورد اعتراض اکثریت شیعه بود دفاع کردن و تونستن کمک کنن این دولت باقی بمونه.
خیلی متشکرم از شما. مورد ویسی بود و جزئیات مرتبط با سفر ملک سلمان پادشاه عربستان به مصر رو شنیدید. میتونید در سایت ما باز هم جزئیات بیشتری رو دنبال کنید، radiofarda.com. گزارش کامل در مورد همین مسئله روی سایت ما ساعتی پیش منتشر شده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نخست وزیر روسیه در یک ماموریت میانجیگرانه برای حل مناقشه قره‌باغ به ایروان و باکو سفر کرد. دیمیتری مدودوف قبلا در سمت رئیس جمهور روسیه برای حل این بحران تلاش زیادی کرده بود. از آن رئیسگاه بشنویم.
دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه قرار بود پنجشنبه و جمعه در ایروان در جلسه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و روسیه شرکت کند، اما درگیری ها در قره‌باغ باعث شد این نشست به تعویق بیفتد. در این حال او نه تنها سفر خود به ارمنستان را لغو نکرد که آن را با سفر به آذربایجان نیز تکمیل و پنجشنبه در ایروان به رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان و جمعه در باکو به رئیس جمهور و نخست وزیر آذربایجان دیدار کرد. به گفته مدودف در این مقطع مهمترین هدف پایان خشونت‌ها و بازگشت به پشت میز مذاکره است. و افزود برای حل این بحران بسیار تلاش کرده ام و نمیخواهم این تلاش ها هدر برود. زمانی که مدودف رئیس جمهور روسیه بود، تحت رهبری وی رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در نوامبر 2008 آبان ماه 1387 بیانیه را امضا کردند که نخستین سند مشترک دو کشور برای حل مناقشه قره‌باغ است. او سپس در ژوئیه 2011 تیر ماه 1390 در قازان پایتخت تاتارستان ریاست جلسه را بر عهده داشت که انتظار می‌رفت دیان سند حاوی اصول حل نهایی این مناقشه امضا شود، اما در آخرین لحظه طرفین از امضای آن سر باز زدند. جمعه تیگران بالایان سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان با اشاره به گفته های روز گذشته وزیر خارجه روسیه مبنی بر اینکه توافق ها برای حل مناقشه قره‌باغ موجود است تشریح کرد. منظور وی همان سندی است که در قازان پیشنهاد شده بود. او افزود در آن سال آذربایجان با طرح 10 اصلاحیه باعث شد که این سند به امضا نرسد. پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست سه جانبه با محمد جواد ظریف و الیمار مامدیاروف همتایان ایرانی و آذربایجانی خود در باکو گفت
практически все компоненты договорённости они уже на столе и вопрос даже не в том как их
تقریبا تمام عناصر توافق روی میز است. حتی مسئله نه چگونگی ترکیب این عناصر که صرفا پیدا کردن تعریف‌های لازم است. در اصل ما بسیار به هم نزدیک هستیم. ما برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنیم، زیرا شاید حتی بیشتر از سایر همتایان بین‌المللی دو کشور علاقمند به حل این مناقشه هستیم.
میانجیگری برای حل مناقشه قره‌باغ بر عهده گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا است که روسیه، آمریکا و فرانسه ریاست آن را بر عهده دارند. اما روسیه که همواره قفقاز را منطقه تحت نفوذ خود می‌پنداشته، مدعی نقش ویژه در این گروه است. از سوی دیگر ایران بارها از آمادگی خود برای میانجیگری در این بحران خبر داده و چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی تماس تلفنی با رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان بار دیگر اعلام کرد که ایران آماده است تمامی امکانات خود را برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور به کار گیرد. اما روسیه بر آن است که تغییر در چهارچوب مذاکرات تنها باعث پیچیدگی آن خواهد شد. ارمنستان و آذربایجان نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های ایران حاضر به دعوت از این کشور برای میانجیگری نیستند. یوری سیمانیان تحلیلگر سیاسی در مسکو نسبت به میانجیگری ایران در حل مناقشه قره‌باغ با تردید می‌نگرد.
посредничество Ирана в урегулировании Нагорно-Карабахской проблемы в данный момент весьма и весьма условно.
Пока میانجیگری ایران در حل این مناقشه به پارامترهای متعددی بستگی دارد و با توجه به مشکلات پیرامون این کشور در عرصه بین‌المللی به کل بعید به نظر می‌رسد. ضمناً بعید می‌دانم ایران صادقانه آماده باشد درگیر مناقشه‌ای بدین پیچیدگی شود. مناسبات تهران با باکو و ایروان دارای اهمیت است و حفظ بی‌طرفی به شدت دشوار خواهد بود. معتقدم که تمایل تهران برای وارد شدن به میدان عمل بیشتر یک ژست و تلاش برای جلب توجه به اهمیت منطقه‌ایش است.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار سکن این منطقه درآمد. در سال 1994 میلادی 1373 شمسی باکو و ایروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند. درگیری‌های اخیر سنگین‌ترین درگیری‌ها میان دو کشور طی 22 سال گذشته توصیف شده است. به رغم تجدید آتش بس، این درگیری‌ها کاملا متوقف نشده و باکو و ایروان انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می‌روند. آن رئیسکای رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم شما هم از کسانی باشید که هر روز صبح رادیو فردا را از طریق تلویزیونتون هم تماشا میکنید. در پی حمله‌های لفظی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران علیه پیشنهاد آمریکا در مورد حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف از جمله برنامه موشکی ایران، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که روابط واشنگتن تهران با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده. گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم از واشنگتن.
در آمریکا آزمایش‌های موشک‌های بالستیکی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه با سایر اقداماتی که مقام‌های آمریکایی آنها را تحریک‌آمیز می‌دانند، اعتراض اعضای کنگره و نگرانی محافل مطبوعاتی را به دنبال داشته است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره آدینه خود گفته است که 1 سال پس از توافق اتمی با ایران، وزیر خارجه آمریکا در شرایط مقابله با چالش تازه‌ای از جانب تهران قرار گرفته است. نیویورک تایمز اضافه می‌کند که جمهوری اسلامی در حالی که توافق اتمی را به دقت اجرا می‌کند، آزمایش موشک‌های بالستیک، ارسال محموله‌های اسلحه به یمن و دخالتش در سوریه سرعت بیشتری گرفته است. به گفته نیویورک تایمز، این قبیل مسائل موجب نگرانی عرب‌های پیرامون خلیج فارس شده و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس این نگرانی را آشکارا در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در میان نهادند. آنها با آقای کری گفتند که سپاه پاسداران در همه جا فعال است. نیویورک تایمز از شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین نقل کرده که برنامه موشکی با پشتیبانی کامل رهبری جمهوری اسلامی به جلو می رود و در همان حال از آهنگ توسعه طلبی حکومت ایران در منطقه کاسته نشده است. وزیر خارجه عربستان نیز گفته است که تهدیدهای جمهوری اسلامی بسیار تشویش‌آمیز است. جان کری روز آدینه پیش از عزیمت به بغداد برای یک دیدار کوتاه پیشبینی نشده و سپس سفر به هیروشیمای ژاپن، در مرامع پایتخت بحرین رؤوس مطالبی را که با میزبانان عرب خود مورد مذاکره قرار داده با خبرنگاران در میان نهاد.
Among the topics that we discussed was the latest developments related to Syria, prospects for a settlement in Yemen, the destabilizing actions of Iran.
وزیر خارجه آمریکا گفت مطالبی که مورد گفتگو قرار گرفت آخرین تحولات سوریه، چشمانداز صلح در یمن و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران بود که ایالات متحده آن را بسیار جدی تلقی می‌کند. آقای کری افزود که پیکار علیه گروه‌های تروریست و به ویژه گروه داعش هم از مطالب مورد مذاکره بود. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که کشورهای پیرامون خلیج فارس از پیوستن ایران به ترتیبات واقعی امنیتی در منطقه استقبال می کنند. او گفت اگر ایران مایل است که بخشی سازنده در حل بحرانهای سوریه و یمن باشد، از آن استقبال می شود، ولی ارسال محموله‌های اسلحه به یمن نه تنها نقشی سازنده نیست، بلکه بر آتش جنگی که آمریکا و دوستانش برای خاموش کردنش می کوشند دامن می زند. انتقاد از موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل خاورمیانه تنها به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس محدود نمی شود. در کنگره آمریکا این انتقادها بیشتر تنین انداز است. سناتور دیوید پردو از ایالت جورجیا چهارشنبه گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی نگرانی همسایگان ایران را بازتاب داد و گفت که این نگرانی ها صرفاً در ارتباط با اقدامات دولت ایران و بی‌ثبات کردن این کشورها و پشتیبانیش از بشار اسد، حزب الله و سازمان حماس و همینطور حوتی‌های یمن ناشی می‌شود. سناتور پردو افزود که این مسائل جملگی تشویش‌آمیزند و توافق اتمی هم کمکی به تغییر رفتار مقام‌های ایرانی نکرده، بلکه رفتار آنها بدتر شده است. از طرفی روز آدینه سناتور جمهوری‌خواه کوری گاردنر نسخه ای از اطلاعیه‌ای را به دفتر رادیو فردا فرستاد که از ملاقات و گفتگوی او با معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم خبر می‌دهد. بر اساس این اطلاعیه سناتور گاردنر از دولت اوباما خواسته است که به دلیل آزمایش موشکی و سایر اقدامات تحریک‌آمیز تهران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی با جدیت کامل اعمال شود.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید، اما باز هم در همین زمینه این بار از زاویه مقام‌های ایران در ادامه اظهار نظرهای فرماندهان نظامی در ایران و در واکنش به نگرانی‌های مقام‌های آمریکایی و برخی کشورهای دیگه از آزمایش موشکی‌های بالستیک، این بار معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته که آمریکایی‌ها دنبال سریال برجام هستند. بشنویم از بنیامین صدر.
سه روز بعد از آنکه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت برجام سند افتخار نیست و دستاوردی نداشته، این بار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید که آمریکایی‌ها در رویای سریال برجام‌ها هستند. برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که سال پیش بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که قدرت موشکی جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره و خط قرمز است. به گفته او آمریکایی‌ها به دنبال سلب اقتدار دفاعی و تضعیف قدرت موشکی ایران هستند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین از وزارت امور خارجه خواست تا موضع‌گیری قاطع و به موقعی در قبال به گفته او گستاخی مقام‌های آمریکایی داشته باشد. این در حالی است که یک روز پیش از سخنان مسعود جزایری، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا آمادگی کشورش را برای حل مسالمت‌آمیز مسائل دارای اختلاف با جمهوری اسلامی از جمله آزمایش‌های موشکی اعلام کرد. از حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان می‌پرسم چرا فرماندهان نظامی در ایران از جمله معاون ستاد کل نیروهای مسلح تا این اندازه نگران وقوع به گفته خود برجام‌های سریالی هستند؟
چون می‌دونه که اگر تحت عنوان برجام 2 شروع به جذب عناصر مستعدتری از سپاه، بیت رهبری، قوه قضاییه در جبهه اعتدال بشه و یا سیاستی رو آقای روحانی پیش بگیره که اونها رو به گروه های مخالف و موافق این اصلاحات اقتصادی تقسیم کنه، اونها یک پارچگیشون رو از دست میدن. بنابراین یک سیاست شدید تهاجمی در پیش گرفتن برای حفظ وحدت خودشون در درجه اول و در درجه دوم برای اینکه مانع این بشن که اراده قالبی که در جهت این اصلاحات اقتصادی در جبهه اعتدال هست دست بالا رو داشته باشه. در حقیقت میخواهند آقای روحانی و برنامه‌ش رو به یک شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل بکنند. بنابراین تا اونجایی که به تعادل قدرت سخت یا قدرت سرکوب موجوده، به طور واضحی قدرت سرکوب همچنان در دست آقای خامنه‌ای، سپاه و نیروهای امنیتی در ایران که قوه قضاییه هم از اونها به شدت حمایت میکنه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم اواخر سال گذشته این ادعا که برخی اقدامات جمهوری اسلامی تحریک‌آمیز است را رد کرده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خود همواره بر افزایش توان موشکی و قدرت به گفته او بازدارندگی نظامی ایران تاکید می‌کند.
بنیامین صدر گزارش میداد. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
میخواهم از آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی رئیس جمهوری ایران، خواهشی داشته باشم و آن این است که همانند آقای احمدی نژاد امثال بابک زنجانی را در تیم خود و دولت قرار ندهند و این را بدانند که ملت ایران به همه چیز آگاه است.
آقای خامنه ای، تو غیر از احمدی نژاد هیچ که پسندت نی؟ این رئیس جمهوری آقای روحانی مردم پسند کردن، تو خوب پسند نکردی.
جناب آقای سرلشکر جعفری، برجام هم حالا ننگین شد برای این ملت. بس کنید 37 ساله چه گلی بر سر ملت ایران زدید شما. هوای استشرافی ما رو که سمی کردید، آب خوردن که نداری، رودخانه ها رو خوش کندید، دریاچه ها رو از بین بردید، از بس که 100 ساختین که دیگه آبی نمونده.
میخواستم بگم اون آقایی که گفته بود کسانی که چرا در 7 اسفند شرکت کردن و رأی دادن، میخواستم بگم مردم ایران باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنن و مجبورن برن به بد رأی بدن تا وضعیتشون از این وخیمتر نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما هم تو میتونید از طریق سایت ما radiofarda.com با ما در ارتباط باشید و از طریق اینستاگرام رادیو فردا خیلی راحت تر میتونید ما رو پیدا کنید و با ما در ارتباط باشید. در instagram.com دنبال رادیو فردا بگردید. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با 4 مسابقه آغاز شد و استقلال خوزستان در اهواز دوباره به صدر جدول آمد و سبا در قم 1 پیروزی پرگل به نمایش گذاشت. در اهواز استقلال خوزستان با پیروزی 1-0 مقابل تیم ته جدولی استقلال اهواز با 46 امتیاز صدر جدول را در اختیار گرفت و تیم دیگر خوزستانی فولاد هم در مشهد با 1 گل سیاه جامگان را برد، ولی از رده 12 بالاتر نیامد. سیاه جامگان 14. در تهران گسترش فولاد تبریز تیم میانه جدول در برابر راه آهن تیم رده 15 3-2 پیروز شد و در رده 7 قرار گرفت. سبای قم نیز در خانه با پیروزی پرگل 4-0 تیم سایپا را بدرقه کرد. هر دو تیم در میانه جدول به ترتیب 8 و 9 با امتیاز مساوی. هفته 25 لیگ برتر امروز شنبه هم 2 بازی در برنامه دارد و هر دو در ساعت 7:30 آغاز می شود. پرسپولیس تیم سوم جدول در انزلی با ملوان رده 13 بازی دارد. پیروزی برای پرسپولیس این تیم را به رده 2 جدول می برد اگر یک شنبه سپاهان استقلال را ببرد. تیم نفت هم در تهران میزبان پدیده مشهد است. پدیده 10 است، نفت 6. نفت در شرایطی به میدان می رود که به گزارش تلویزیون ایران به علت مشکلات مالی واگذار شده و نامه آن را هم وزیر نفت امضا کرده است. در همین ارتباط محمد خرمگاه مربی تیم نفت روز جمعه اظهار داشت:
واقعا روزای سختی رو داریم می‌گذرونیم و واقعا دیگه داره بیخ گلمون واقعا دیگه به حد مرز می‌رسونه، در حالت خفگی هستیم. دیگه روزمره زندگی کردن هم برای بچه‌ها سخت.
گفته می‌شود تیم نفت به سازمان دیگری در استان دیگری خارج از تهران واگذار خواهد شد. تیم ملی هندبال ایران در نخستین گام در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک در سوئد ساعتی پیش در شهر مالمو به مصاف تیم ملی سوئد رفت و با نتیجه 19-34 شکست خورد. نیمه اول 9-16 به سود سوئد بود. ایران 2 بازی دیگر با تیم‌های هندبال اسپانیا و اسلوونی برگزار خواهد کرد که بازی با اسپانیا امروز شنبه ساعت 18:45 به وقت ایران آغاز خواهد شد. 2 تیم از 4 تیم حاضر در این گروه جواز ورود بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو را دریافت خواهند کرد. تیم فوتسال یا فوتبال سالونی دانش آموزان آذربایجان شرقی با پیروزی بر تیم کرواسی به فینال مسابقات جهانی دانش آموزان راه یافت. تیم فوتسال دانش آموزان آذربایجان شرقی که به نمایندگی ایران در مسابقات جهانی دانش آموزان شرکت کرده، کرواسی میزبان مسابقات را در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 4-3 شکست داد و راهی فینال مسابقات شد. حریف نماینده ایران در فینال تیم فوتسال دانش آموزان برزیل خواهد بود. نماینده فوتسال ایران پیش از این در مرحله گروهی مسابقات جهانی دانش آموزان بر فرانسه، بلژیک، کرواسی ب و کوزوو پیروز شده و از قبرس شکست خورده بود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA که بازی‌های مقدماتی آن رو به پایان است، تا کنون پس از 79 مسابقه برای هر تیم، گولدن استیت کالیفرنیا در جدول کنفرانس غرب با رکورد 70 پیروزی همچنان پیشتاز است. سان آنتونیو تگزاس با اختلاف 5 پیروزی دوم. در کنفرانس شرق، کلیولند و تورنتو به ترتیب با 56 و 52 برد اول دوم.
حبیب روشنزاده بود. اما برگردیم دوباره به دنیای سیاست. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 اردیبهشت ماه برگزار میشه. هنوز وضعیت 69 کرسی مجلس 10 مشخص نیست و ابطال آرای منتخب سوم اصفهان از طرف شورای نگهبان وضعیت 1 کرسی این شهر را در مجلس 10 با ابهام روبرو کرده. وحید پوراستاد در این زمینه با احسان مهرابی گفتگو کرده، خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم آلمان.
هنوز نامزدهای نهایی گروه‌های سیاسی، در واقع دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب در حوزه‌ای که به مرحله دوم رفتن مشخص نشده، اما بر اساس فهرست‌هایی که تاکنون به صورت گمانه‌زنی بیشتر مشخص شده، اصلاح طلبان در 55 حوزه انتخابی میتونن کاندید داشته باشن و اصولگرایان هم تقریبا در 60 حوزه انتخابی کاندیداهای اختصاصی خودشون را دارن. البته ائتلاف‌های اصولگرایان در شهرهای مختلف به مرور شروع کردن که کاندیداهاشون رو معرفی بکنن. برخی از فهرست‌ها از سوی اصلاح طلبان نهایی شده، ولی ستاد اصلاح طلبان اعلام کرده بود که هنوز این فهرست‌ها فهرست رسمی این گروه نیستن.
آقای مهرابی، مرحله دوم انتخابات کلاً چه تأثیری میتونه بر آرایش سیاسی مجلس دهم بذاره؟
مرحله دوم انتخابات نمیتونه آرایش سیاسی مجلس رو دچار تغییر اساسی بکنه و اکثریت حامیان دولت را در این مجلس دچار خدشه بکنه، چون به هر حال اونها اگر حدود 20 نامزد هم بتونن داشته باشن کماکان اکثریت را خواهند داشت، ولی طبیعتاً به هر حال میتونه این اکثریت رو، اگر اصلاح طلبان نتونن همونطور که خودشون گفتن 40 کرسی را به دست بیارن، میتونه تا حدود این اکثریت رو شکننده تر بکنه. از سوی دیگه اصولگرایان هم امیدوارن که در مرحله دوم انتخابات مردم کمتر شرکت بکنن و اونها بتونن با رأی سازماندهی خودشون حدود 40 کرسی رو کسب بکنن از 69 کرسی.
درباره صحت انتخابات در حوزه‌های مختلف انتخابات در مرحله اول کم و بیش یه سری خبرهای جسرگریختی وجود داشت. الان وضعیت تازه به چه صورته؟ آیا تمام حوزه‌ها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته؟
بر اساس آخرین آماری که منتشر شده، تاکنون فقط حوزه انتخابی ماکو باقی مونده و بقیه حوزه‌های انتخابی تایید شده، اما کماکان بحث‌ها درباره نفر سوم حوزه انتخابی اصفهان ادامه داره.
آقای مهرابی، شاید بد نباشه تازه‌ترین خبرها پیرامون همین نکته آخری که گفتید رو با هم یک نگاهی داشته باشیم که الان در وضعیت آرای خانم مینو خالقی چه اتفاقاتی صورت گرفته؟
مقامات شورای نگهبان اعلام کردن که نظر اونها تغییر نکرده و آقای امیری سخنگوی وزارت کشور هم اعلام کردن که شورای نگهبان کماکان مصر هست که خانم خالقی رو رد صلاحیت بکنه. البته صحبتایی که آقای امیری کردن با صحبتای مقامات شورای نگهبان تفاوت داره، چون اونها موضوع ابطال رو مطرح کردن، اما آقای امیری موضوع رد صلاحیت رو مطرح کردن. از سوی دیگه آقای امیری گفتن که نفر بعد باید مجلس را پیدا بکنه، در صورتی که پیش از این مقامات شورای نگهبان گفته بودن که بعد انتخاب میان دوره‌ای برگزار بشه. و همونطور که خود آقای امیری گفتن، همچنان اختلاف حقوقی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود داره در این باره.
یعنی الان بیشتر بحث بر سر اینه که نفر ششم اصفهان وارد مرحله دوم بشه و وضعیت خانم مینو خالقی دیگه کاملا مشخصه که ایشون نمیتواند وارد مجلس بشه.
تقریبا اون چیزی که مقامات وزارت کشور گفتن و اعضای شورای نگهبان تاکید کردن، تقریبا از نظر شورای نگهبان موضوع ابطال رأی یا رد صلاحیت خانم خالقی تموم شده هست و الان در واقع اون چیزی که از نظر وزارت کشور مطرح هست موضوع نفر بعدی هست.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم آلمان. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. آسوشیتد پرس خبر از محاکمه دو ایرانی در آلمان داده به اتهام جاسوسی برای دولت ایران. این دو ایرانی متهم هستند که اطلاعات اعضای سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران را جمع‌آوری می‌کردند. بنیامین صدر.
دستگاه قضایی آلمان دو ایرانی را به اتهام جاسوسی از مخالفان تبعیدی جمهوری اسلامی محاکمه می کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از دادستانی آلمان گزارش داد که کیفرخواست میثم پ 31 ساله و سعید ر 33 ساله حدود دو هفته قبل در دادگاه برلین صادر شده است. نام کامل این دو تن به خاطر قوانین آلمان درباره حریم خصوصی اعلام نشده است. دادستانی آلمان همچنین اضافه کرده که میثم پ تا ژانویه 2013 و سعید ر تا ماه اوت 2014 برای دستگاه‌های اطلاعاتی ایران جاسوسی می‌کردند. مأموریت این دو نفر آنطور که در خبر آمده گردآوری اطلاعات مربوط به اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران در آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان شده است. سازمان مجاهدین خلق تا اوایل دهه 80 خورشیدی مهمترین گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی بود و شاخه نظامی آن عمدتاً در عراق مستقر بود، اما پس از حمله نظامی ایالات متحده به عراق و تحولات پس از آن خلع سلاح شد و اعضای آن اکنون در اردوگاهی به نام لیبرتی یا همان آزادی در نزدیکی بغداد به سر می‌برند. در همین حال سپاه پاسداران ایران تنها چند روز قبل اعلام کرد که یک گروه مرتبط با سازمان مجاهدین خلق را در استان سیستان و بلوچستان منهدم کرده است. یکی دیگر از آخرین مواردی که جمهوری اسلامی ایران را مقابل سازمان مجاهدین خلق قرار می‌دهد، خبر لغو سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به اتریش است که مقام‌های ایرانی می‌گویند دلیل آن موافقت دولت اتریش با تظاهرات اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده است.
بنیامین سعد گزارش می‌داد. مدیرعامل جدید شرکت ملی پتروشیمی ایران که این روزها در آلمان هست، در یک همایش اقتصادی در اتحادیه خاور نزدیک و میانه در شهر برلین از شرکت‌های آلمانی دعوت کرده در طرح توسعه این صنایع سرمایه‌گذاری کنند. چهرام میریان.
دولت حسن روحانی در نظر دارد همه تولیدات پتروشیمی در ایران را از طریق جذب سرمایه و دریافت فناوری‌های نوین خارجی بالا برد. برای دستیابی به این هدف، مرضیه شاه دایی، مدیرعامل تازه شرکت ملی پتروشیمی ایران در برلین اعلام کرده این صنایع نیاز به 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. مرضیه شاه دایی در یک گردهمایی اقتصادی در محل اتحادیه خاور نزدیک و میانه در برلین ابراز امیدواری کرده شرکت‌های آلمانی در صنایع پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کنند تا از این طریق بار دیگر همکاری‌های سال‌های گذشته هرچه زودتر از سر گرفته شود. خانم شاه دایی در این همایش سرمایه گذاری در پتروشیمی ایران را سودآور خوانده و بار دیگر طرح‌ها و برنامه‌های توسعه 10 ساله این شرکت را در بالا بردن ظرفیت تولید که پیش از این نیز در برلین اعلام کرده بود تکرار کرده و گفته تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران در حال حاضر 60 میلیون تن در سال است و این میزان قرار است تا 5 و 10 سال آینده به ترتیب به 100 و 160 میلیون تن در سال افزایش یابد. برای دستیابی به این هدف به گفته خانم مرضیه شاه دایی به 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. روزنامه خبری اقتصادی هندلزبلات چاپ دوسلدورف که به این همایش اقتصادی در برلین پرداخته می نویسد ایران برای فراهم کردن این مبلغ هنگفت قصد ندارد میلیاردها دارایی مسدود شده خود را که پس از لغو اکثر تحریم ها از بانک های خارجی دریافت کرده صرف این گونه سرمایه گذاری ها کند، بلکه می خواهد برای تکمیل طرح های نیمه کاری خود شرکت های آلمانی وارد عمل شوند. اتحادیه خاور نزدیک و میانه که مرضیه شاه دایی در همایش اقتصادی آن شرکت کرده نهادی است که علایق اقتصادی آلمان را در این دو منطقه دنبال می کند. در ضمن در پی توافق اتمی در شهر وین در تیر ماه گذشته ایران برای گسترش مناسبات اقتصادی خود در اروپا یک طبقه کامل از ساختمان این اتحادیه را در برلین خریداری کرده. از طرفی به گفته اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در حال حاضر 80 شرکت آلمانی هم با حدود 1000 کارمند در ایران فعالیت دارند. روزنامه هندرزبلات در پایان گزارش خود به سفر قریب الوقوع زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان به ایران نیز اشاره کرده و نوشته با عزیمت گابریل به تهران، کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور پس از 15 سال توقف و تعطیلی بار دیگر فعالیت خود را از سر می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارش مجله نیمه شب رو شنیدید، اما یک بخش دیگه باقی مونده. تکرار برنامه جامعه رو میشنوید در ادامه. حدود 10 دقیقه مدت این برنامه هست و میتونید با بنیامین صدر همراه بشید در این برنامه هفتگی. خیلی متشکریم که تا این لحظه در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بودید. امیدواریم هر جایی که هستید اول هفته آرامی رو داشته باشید در ایران. شب بر شما خوش.
جامعه. آزار حیوانات مخصوصاً سگ‌ها در ایران داستان تازه‌ای نیست. در تمام سال‌های پیش گزارش‌هایی از همه جای ایران منتشر شده که برای ما از حیوان آزاری مخصوصاً آزار سگ‌ها حکایت کرده. اما شاید برای همه ما این موضوع جالب بوده که در یکی دو سال اخیر اعتراض‌ها به آزار و اذیت حیوانات بیشتر شده و کنار انجمن‌های حامی حیوانات خیلی از مردم هم نسبت به بی‌اعتنایی و ظلم به حیوانات مخصوصاً سگ‌ها و گربه‌های بی‌سرپناه و خیابانی اعتراض کردند. اما این حساسیت به رعایت نشدن حقوق حیوانات چرا این روزها بیشتر دیده میشه؟ سلام، من بنیامین صدر امروز با اولین شماره مجله جامعه در سال 95 همراه شما هستم. در این برنامه به این موضوع نگاه می‌کنم که چرا حساسیت اجتماعی در برابر حیوان آزاری بیشتر شده و خیلی از مردم به خبرهایی که درباره آزار و اذیت حیوانات مخصوصا سگ‌ها میشنون واکنش نشون میدن. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به این موضوع. تعداد NGO ها و پناهگاه ها و اشخاص حامی حیوانات در ایران و در این سالها رشد قابل توجهی داشته. از حضور خیابانی و تجمع گروهی و اعتراضی به بدرفتاری با حیوانات گرفته تا کانال ها و صفحه های مختلف در شبکه های اجتماعی که اخبار مربوط به حیوانات و به طور مشخص سگ ها و گربه ها رو پوشش میدن. اما چرا ما شاهد این حساسیت اجتماعی نسبت به حقوق حیوانات هستیم؟ اون هم در کشوری که دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی در اون درباره این مسائل سکوت می‌کنند. روشنک، یکی از مخاطبان ما در تهران که خودش از معترضان به خشونت علیه حیوانات، درباره اینکه چرا حساسیت‌های اجتماعی نسبت به این موضوع این روزها بیشتر دیده میشه به نقش شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کنه.
به نظرم دلیلش همین انتشار اخبار و تصاویری که مربوط به آزار حیوانات و حالا اینترنت و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هم که تاثیر مستقیم دارن بر دغدغه‌های افراد، به نظرم تاثیرش در واقع همین شبکه‌های اجتماعیه و دست به دست شدن این تصاویر و فیلم‌های مربوط به آزار حیوانات.
پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال حقوق حیوانات در تهران، معتقده که این موضوع به دلیل تغییر نگاه شهروندان به نوع برخوردشون و همزیستی با حیوانات پررنگ شده.
این 7-8 سال اخیر اقبال مردم به داشتن حیوانات خانگی خیلی بیشتر شده، یا اینکه میشه گفت نوع نگاهشون تغییر کرده. ببینید، هر چی که این تعداد حیوان‌های خانگی زیاد بشه، این تبادل دانش بین افراد و جستجوشون برای دانش بیشتر، چه از لحاظ رفتاری چه از لحاظ حالا بهداشتی، به نظر من بیشتر میشه و این اتفاق الان داره تو ایران میفته و به فاصله تو شهرهای بزرگ و به فاصله تو شهرهای کوچکتر.
واقعیت اینه که در ایران حیوانات بدون سرپناه و ولگرد شرایط مناسبی ندارن و حمایت مردم و گروه‌های مردم نهاد از اونها میتونه تداعی کننده نوعی مسئولیت اجتماعی باشه. اما اونطور که سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، به ما میگه، این مسئولیت اجتماعی و ظهور در عرصه عمومی به تنهایی کافی نیست، هرچند که برای بهتر شدن وضع حیوانات خیابانی یا ولگرد آغاز خوبی میتونه باشه.
تو این عرصه مدنی، چون ما جامعه مدنی خیلی ضعیفه در ایران، برای اینکه سازمان‌های مدنی ضعیفه، من میتونم بیشتر از عرصه مدنی صحبت کنم. در عرصه مدنی این واکنش‌ها امروز داره تبدیل میشه به یک پرسش اجتماعی دعوای مهم در مقابل وجدان جامعه. آیا ما میتونیم با سگ با حیوانات دیگر همون رفتاری داشته باشیم که 50 سال پیش داشتیم، هر جوری که دلمون خواست باشون رفتار بکنیم، آزارشون بدیم، هر جوری من دلمون خواست اونا رو نابود بکنیم و اینی که هیچ احترامی براشون قائل نباشیم و یا بدترین چیزا رو به حیوانات نسبت بدیم در دشنام، یعنی چه در بعد فرهنگی چه در بعد در واقع زندگی اجتماعی. اینا اون چیزاییه که به نظر من جامعه ما داره فکر میکنه و این نشانه یک تحول در جامعه و این اون چیزی که به نظر من هنوز متاسفانه به خاطر اینکه عرصه عمومی ما انقدر درگیر این مسئله نیست نتونسته وسیع بشه، این هوشیاری جدید نیاز به این داره که تبدیل بشه به یک امر عمومی و تقسیم بشه بین افراد، به بخشی از وجدان جامعه تبدیل بشه، بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل بشه. برای چنین گذاری ما نیاز داریم که رسانه‌های ما و نظام آموزشی ما به طور فعال به میدان بیان و این نقش در واقع جدید رابطه با حیوانات رو عمومی‌تر بکنن، درکش عمیق‌تر بکنن و ما این رو فقط به طور حرکتی از جامعه مدنی نداشته باشیم بلکه به طور وسیع بخشی از فرهنگ جامعه ما بشه.
بیشتر رسانه‌های توضیح المسائل شیعه سگ رو حیوانی نجس میدونن. شاید برای همینه که کمتر مقام مسئولی در ایران با توجه به ساختار مذهبی حاکم درباره آزار یا حتی کشتن حیوانات واکنش نشون میده. با این همه در رسانه‌های مراجع تقلید آزار و اذیت عموم حیوانات، حتی حیواناتی مثل سگ که نجس دونسته میشن، جایز نیست. پیام محبی فعال حقوق حیوانات به رادیو فردا میگه که اعتقادات مذهبی از نظر اون چندان ربطی به حیوان آزاری و بی‌توجهی به حقوق حیوانات نداره و بیشتر از سر ناآگاهیه.
ما خود به خود تو تمام مسائل اجتماعی داریم به نقطه های مشترکی میرسیم به تمام ممالک دیگه یا ملت های دیگه و اصلا بستن این داستانو به مسئله مذهبی من بهش انتقال کردم شاید خیلی ربطی نداشته باشه.
در متن رساله های مذهبی اومده که کشتن حیوانات حتی سگ های ولگرد هم جایز نیست، مگر اینکه این حیوانات برای انسان خطرساز بشن. سعید پیوندی جامعه شناس اما برای ما میگه که اون چه اهمیت داره واکنش مسئولان یا متولیان مذهبی در جامعه و عرصه عمومی هست که باید به شکل‌های مختلف دست به اصلاح قوانین بزنن.
من البته فکر میکنم که بین اون چی که در متون مقدس هست در هر دینی و اون چی که در واقع در زندگی روزمره مردم و برداشت‌های اونا منعکس میشه همیشه میتونه یک تفاوت باشه. مسئله همیشه اینه که ما چه برخوردی با این مسائل میکنیم و چگونه در مقابلش وای میستیم. وقتی مثلا در شیراز و در شهرهای دیگه در اون سطح مثلا سگ‌کشی میشه، آیا امام جمعه شیراز یا یه شخصیت روحانی موضع میگیره یا اینی که باید مثلا جامعه مدنی یا افراد دیگه بیان وسط؟ بحث بر سر اینه، یعنی ما تا چه اندازه در واقع از این نمادهای دینی استفاده میکنیم برای اینکه به سراغ یک مسئله اجتماعی بریم و با اون برخورد بکنیم. ولی ما یک دوره گذار تمدنی رو هم زندگی میکنیم که در این دوران گذار تمدنی رابطه انسان با طبیعت، با دیگری، با خودش به شدت دچار دگرگونی شده و در این دگرگونی است که رابطه جدید انسان با حیوان باز تعریف میشه و اون چیزی که در ایران ما میبینیم این پدیده هست. یعنی هیچ کدوم از کسایی که به نظر من الان در اون جنبشی که برای حمایت از حیوانات در وجود داره با مراجعه به متون دینی این کار رو نمی کنند، برای اینکه متون 1400 سال وجود داشته.
همین چند روز پیش یکی از مسئولان سازمان بهزیستی خبر داد که یک دادگاه در استان اردبیل یک متهم پرونده سگ‌کشی در شهرستان بیل سوار رو به 74 ضرب شلاق و هفته یک جلسه آموزش نحوه برخورد با حیوانات برای یک سال محکوم کرده. فارغ از انتقادهایی که درباره مجازات شلاق مطرح هست، این حکم واکنشی هست به یک مورد از صدها مورد نقض حقوق حیوانات در ایران. اما چرا نقض حقوق حیوانات و خشونت علیه اونها؟ مشکل کجاست؟ روشنک از تهران.
چرا حیوان آزاری انجام میشه؟ خب یه بخشیش مربوط به فرهنگ جامعه است و یکی از نمودهای خشونت به نظرم که حالا بروز میکنه به این شکل در جامعه. ولی این موضوع فقط به فرهنگ مربوط نیست. از نظر من هم نیازمند آموزشه و همین که به هر حال خلأ قانونی وجود داره در این زمینه و به نظرم اون خلأ قانونی مهمتره که پر بشه.
اما اوضاع دفاع از حقوق حیوانات در جاهای دیگه دنیا چگونه است و چشم انداز اون در ایران چطور میتونه باشه؟ سعید پیوندی جامعه شناس.
ما امروز اعلامیه جهانی حقوق حیوانات را داریم، ما لیگ جهانی دفاع از حقوق حیوانات امروز داریم و در بعضی از کشورها مثل فرانسه قوانین معینی در سالهای اخیر، مثلا در فرانسه در 2014 یه قانونی تصویب شده که حیوان را نمیشه اذیت کرد و باید این را در رفتار با حیوانات در نظر گرفت. این یه چرخش مهمه برای اینکه از یک بود احساسی و یک بود جمعی غیر رسمی ما داریم وارد یک مرحله جدیدی در جامعه انسانی میشیم و ایران هم من امیدوارم به این مرحله پا بذاره که قوانین رسمی کشورم حمایت میکنن از حیوانات.
در ماه‌های پیش گزارش‌هایی از آزار و اذیت سگ‌ها اعتراض تعدادی از مردم رو در تهران و چند شهر دیگه همراه داشت. از اینکه با اولین شماره مجله جامعه در سال 95 همراه بودید ممنونم. من بنیامین صدر با شما تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه خداحافظی می‌کنم. هفته خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.